9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
کربلا محل قرار میلیون ها عاشق سید و شهدا، تنین لبیک یا حسین و لبیک یا عباس در همایش عظیم اربعین حسینی.
آغاز پیاده روی اربعینی ها در شهر تهران از ساعتی پیش همزمان با اربعین حسینی، مردم عزادار امروز به سمت حرم ها و اماکن مقدس پیاده روی می کنند.
اعلام عضویت رسمی ایران در سازمان شانگهای تحفه سفر سمرقند. رئیس جمهور در بازگشت از ازبکستان. فعالان اقتصادی و دولت مردان از این فرصت برای حضور فعال در بازارهای منطقه تلاش خود را دوچندان کنند.
و بومیسازی دستگاه کشت سلولی برای درمان ناباروری با تلاش نخبگان یک مجموعه دانش بنیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و هرشمند. خانم صاحب جمع و من گرجی اخبار صبحگاهی رادیو تهران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
در شب اربعین حسینی عاشقان امام حسین علیه السلام خود را به کربلا رساندند. اخبار رسیده از عراق حاکی است سیل خروشان زائران اربعین حسینی به سمت کربلا در این ایام از 20 میلیون تن گذشته است و 12500 موکب از عراق و دیگر کشورهای جهان مشغول انجام خدمت رسانی به زائران هستند. موج بازگشت زائران اربعین هم دیروز ادامه داشت. فرمانده کل انتظامی کشور گفته با توجه به موج سنگین بازگشت زائران ابو عبدالله الحسین علیه السلام و سیاست مرزی عراق، از مراجع به مرزها به خصوص مهران و شلمچه برای خروج از کشور خودداری شود. سردار اشتری به زائران توصیه کرد زمان بازگشت خود را مدیریت کرده و با خستگی و خواب آلودگی حرکت نکنند تا از حوادث جاده‌ای در امان باشند و به سلامت به مقصد برسند. بر اساس اعلام قرارگاه اربعین فراجا، تا کنون حدود 3.5 میلیون نفر برای زیارت اربعین از کشور خارج شدند که بیش از 2 میلیون نفر به کشور بازگشتند.
اما راهپیمایی اربعینی ها در تهران از ساعت 7 صبح از میدان امام حسین آغاز شده و تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام ادامه داره. همکنون ارتباط تلفنی رادیو تهران با همکارم خانم علی مردانی برقرار شده. خانم علی مردانی سلام، منتظر شنیدن گزارشتون هستیم.
سلام عرض می‌کنم همکار گرامی. من الان در میدان شهدا به سمت میدان خراسان در حال حرکت هستم. از بامداد که اومدم حدود ساعت 7:30 بود، خیلی جمعیت به سمت حرم عبدالعظیم حسنی در حرکت بودن. من جوانایی رو دیدم که سربند یا مهدی یا حسین بسته بودن. ازش پرسیدم که برای چی اومدید. نوجوانای بین 15 تا 18 ساله بودن، میگفتن که ما به عشق آقا امام حسین که نتونستیم بریم پیاده روی اربعین به کربلا اومدیم، ولی با نیت شهدا، یعنی هر قدمی که برمیداریم توی مسیر 14 کیلومتری به نیت شهدا برمیداریم. عمودهای اینجا عددهای روش نوشتن که به تصدی از مسیر راهپیمایی کربلا عددهایی رو روی اینها نوشتن و با توجه به اینکه گفته شده که اینها اون هزار و خورده ای عمود هستن، اینها اینجا هم تا حرم عبدالعظیم حسنی هستش. پیرمرد دیدم که اسفند میریست دود میکرد و با دستمال کاغذی از عزاداران حسینی پذیرایی میکرد. رفتم ازش پرسیدم حدود 70 سالش بود، گفتم که آقا برای چی اومدی اینجا با این حالت؟ میگفتش که به عشق آقا امام حسین اومدم که به نیت حاج قاسم سلیمانی اینجا باشم و به نیت ایشون دارم به زائرا خدمات میدم. حدود 1700 موکب هستش که توی این مسیر همکاری گرامی به مردم دارن خدمات میدن، خدمات فرهنگی میدن، مخصوصا برای مادر و کودک که خیلی جالب توجه بودش. همچنین عکس شهدا هستش که امسال در این مسیر واقعا قابل توجه هست و خیلی واقعا تصاویر زیبایی هستش. اینکه حضور مردم اینجا بخوایم ما به تصویر بکشیم واقعا وصف نشدنی. همکاریان آقای گرگی واقعا از کوچیک بزرگ پیرمرد جوان حضور دارن و همه به نیت اینکه به هر حال نتونستن مشرف بشن به کربلا دارن قدم برمیدارن و اینجا هستن به نیت شهدا. اگر سوالی هستش من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. گزارش همکارم خانم علی مردانی بود از راهپیمایی اربعینی ها در تهران.
مراسم عزاداری هیئت‌های دانشجویی به مناسبت اربعین حسینی در حضور رهبر انقلاب برگزار خواهد شد. همزمان با اربعین شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفاییشان، مراسم عزاداری جمعی از هیئت‌های دانشجویی سراسر کشور صبح امروز در حسینیه امام خمینی در حضور حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.
جمعیت هلال احمر اعلام کرده تا بازگشت کامل زائران از عراق در مرز مهران پایگاه‌های سیار درمانی و امدادی دایر است و خدمت رسانی ادامه دارد. بیش از 1000 نیروی هلال احمر در این ایام شبان روزی فعالیت می‌کنند. توضیحات آقای محمدی رئیس جمعیت هلال احمر استان ایلام.
28 پایگاه امداد و نجات ثابت با موقت، 3 سامانه درمانی را به استعداد 128 تخت خواب به بستری در مرز مهران مستقر کرد. با بهره‌گیری از ظرفیت 1000 امدادگر، نجاتگر و کادر درمان، در مجموع 2000 بستری و بیش از 50000 میزید و مشاوره و درمان سرپایی رو داشتیم. تعداد 50 تیم با ویلچر و همینطور 50 تیم با برانکارد و کیف کمک‌های اولیه ما داشتیم که در داخل جمعیت پراکنده بودن و هر جایی که نیاز شد به خصوص در حوزه گرمازدگی زوار رو هم می‌کردن تا مراکز درمانی و اونجا کارهای مداواشون انجام بشه.
شهروندان تهرانی می توانند با مراجعه به 14 پایگاه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نظورات خود را برای توزیع بین عزاداران اربعین حسینی تحویل دهند. معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت شهروندان تهرانی می توانند در تماس با شماره 1837 از موقعیت 14 پایگاه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مطلع شوند و نظورات خود را برای توزیع بین عزاداران اربعین حسینی به این پایگاه ها تحویل دهند.
رئیس جمهور که برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای به سمرقند ازبکستان سفر کرده بود، بامداد امروز به تهران بازگشت. آقای رئیسی سفر به سمرقند را برای تقویت سیاست همسایگی و همه جانبه گرایی اقتصادی ایران مهم ارزیابی کرد و گفت نتایج حاصل شده از سفر به ازبکستان نشان می‌دهد تلاش دشمن برای به انزوا کشاندن جمهوری اسلامی ایران با تهدید و تحریم با شکست مواجه شده و امروز همه کشورها علاقه‌مند به گسترش همکاری ها و روابط خود با ایران هستند.
بازگشت به تهران پایانی بر هفتمین سفر خارجی رئیس جمهور، سفری 3 روزه با 2 هدف، دیداری دو جانبه از ازبکستان و دیدار با مقامات این کشور که نتیجهش امضای 17 سند همکاری بود. موضوعی که رئیس جمهور از آن به تقویت سیاست همسایگی و همه جانبه گرایی اقتصادی ایران یاد کرد.
این سفر تونست ارتباطی که 2 دهه به کندی انجام شده بود، مسائل مشترک بین ما و ازبکستان که در دیدارهای ما مورد بحث قرار گرفت و تصمیماتی گرفتیم.
هدف دوم این سفر شرکت در اجلاس شانگهای بود. ایستادن در کنار سران کشورهای عضو یکی از بزرگترین سازمانهای منطقه‌ای جهان به عنوان جدیدترین عضو دائم این سازمان و دیداری دو جانبه با سران کشورهای حاضر در این اجلاس از چین و روسیه گرفته تا هند و ترکیه.
این دیدارها مسائل دو جانبه مطرح شد. اراده جمهوری اسلامی ایران برای کار با همسایگان و توسعه سیاست همسایگی برای همشون روشن شد و در حوزه‌های مختلفی با حضور وزرای مربوطه که همراهشون بودن و دوستانی که من در خدمتشون بودم تصمیم گیری شد که دنبال بشه.
رئیس جمهور قبل از بازگشت به تهران از مجموعه فرهنگی ریگستان در سمرقند نیز بازدید کرد. حضوری که نشان داد در کنار اهداف سیاسی و اقتصادی، مباحث فرهنگی نیز در این سفر دنبال شد. امیر شایمه، خبرگزاری صدا و سیما.
گمرک ایران به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند متصل شد. معاون برنامه‌ریزی و امور بین الملل گمرک گفت گمرک ایران با اتصال به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند برای ارائه خدمات الکترونیکی اقدام می کند. آقای حسینی لر افزود پنجره واحد خدمات دولت هوشمند ارائه دهنده خدمات دولتی به صورت یک پارچه سریع و آسان به عموم مردم است که با پیوستن گمرک ایران به این سامانه خدمت گیرندگان می توانند با استفاده از این بستر از خدمات گمرکی بهره مند شوند. معاون گمرک ایران ارائه خدمات الکترونیکی گمرک به صورت یک پارچه و متمرکز بر بستر شبکه ملی اطلاعات را یکی از ویژگی های اصلی این کاردان سوابسود تسهیل در دریافت خدمات گمرک و افزایش سرعت دسترسی از دیگر مزیت های پنجره واحد خدمات دولت هوشمند است.
گردش مالی سازمان اموال تملیکی به 9000 میلیارد تومان رسید. معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اموال تملیکی گفت خرید انبار، جذب 697 نیرو و ایجاد سامانه نظارت برخط و لحظه‌ای بر فعالیت انبارها از برنامه‌های این سازمان در دولت 13 است. آقای جمشیدی افزود یک سال سازمان اموال تملیکی از گردش مالی 250 میلیارد تومانی به 9000 میلیارد تومان رسیده که نشان می‌دهد حجم وظایف این سازمان 36 برابر شده است. معاون سازمان اموال تملیکی گفت در یک سال اخیر به اندازه 6 سال گذشته انبار خریداری و بیش از 6000 متر مربع به انبارهای سازمان اضافه شده است. آقای جمشیدی در این حال گفت هنوز 83% از انبارهای سازمان اموال تملیکی به مساحت 160000 متر مربع اجاره است و وقتی انبار غیر ملکی باشد نمیتوان استانداردهای انبار کالا را در آن رعایت کرد. معاون سازمان اموال تملیکی گفت برنامه‌ریزی کردیم سالی 20% از انبارها را تملک کنیم که اگر تحقق یابد طی 4 تا 5 سال آینده کل انبارهای اجاره‌ای به ملکی تبدیل می‌شود.
پنجمین مصاحبه سراسری سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی فردا برگزار می‌شود. معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی گفت این مصاحبه 10 صبح فردا یک شنبه در سالن تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار و نتیجه آن 30 شهریور اعلام می‌شود. آقای غلامی:
30 استان در این مزایده مشارکت فعال داشتند و دستبندی های کالایی عرضه شده به بیش از 1250 فقره میرسه. قیمت پایه کارشناسی این کالاها بیش از 776 میلیارد تومنه و ماشین‌آلات صنعتی راهسازی، لوازم الکترونیکی و خانگی، خودرو و موتورسیکلت، تجهیزات پزشکی و پوشاک به شرط صادرات عمده‌ترین کالایی هستند که در این مزایده به فروش می‌رسند. برندگان این مزایده در روز 30 شهریور اعلام می‌شوند. شرایط شرکت در مزایده و مراحل اجرایی اون در پایگاه اینترنتی سازمان با آدرس تملیکی.ir در دسترس کلیه هموطنان عزیز می‌باشد.
نخبگان یک مجموعه دانشبنیان دستگاه کشت سلولی را که در درمان ناباربری کاربرد دارد بومی سازی کردند. به گفته آقای محبی جنین شناس و یکی از اعضای سازنده این دستگاه هزینه واردات دستگاه 4 میلیارد تومان است که با 1/8 قیمت نمونه مشابه خارجی تجاری سازی شده است.
یه سری رولرای بزرگی داره که وظیفش کشت سلول ها و مخصوصا کشت باکتری ها تو سطح عمده است. تقریبا یه چیزی نزدیک به 4 میلیارد تومان هزینهش میشد وارد کردن این دستگاه، در صورتی که الان با شبیه سازی این تکنولوژی توی شرکت دانش پژوهش فجر حدودا 1/8 قیمت این تموم شده است.
سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد ایران موفق شد مصرف مواد مخرب لایه اوزون را تا 67% کاهش دهد. این در حالی است که پروتکل مونترال ایران را مکلف کرده بود که برای حفاظت از لایه اوزون مصرف مواد مخرب لایه اوزون را تا سال 2022 تا 35% کاهش دهد.
آقای سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
تقریبا تا الان 9800 تن مواد مخرب رو در 1378 دستگاه خدمات تولیدی حذف کردیم که این خودش تقریبا منجر شده که ما 4 تا جایزه بین‌المللی بگیریم و هم از طرف خود پروتکل مونترال بگیریم.
بشر اولین بار در سال 1970 پی به سوراخ شدن لایه اوزون برد. 17 سال بعد در سال 1987 نمایندگانی از برخی کشورهای دنیا در مونترال کانادا جمع شدند و پیمان مونترال را برای کاهش مصرف مواد مخرب لایه اوزون امضا کردند. تا کنون 197 کشور عضو این پیمان شدند. از میان عوامل مخرب لایه اوزون گاز CFC است که در یخچال و کولرهای گازی برای ایجاد سرما و در اسپری‌ها برای ایجاد فشار استفاده می شود. این گاز 80% در تخریب لایه اوزون سهم دارد. عامل دیگر تخریب لایه اوزون گرم شدن کره زمین است که باعث افزایش دما در لایه پایینی جو زمین و کاهش دما در لایه بالایی یا همان اوزون می شود. سرد شدن این لایه زمینه را برای شکل گیری ابرهای قطبی و در نتیجه تخریب لایه اوزون فراهم می کند. آکادمی ملی علوم آمریکا علت اصلی گرم شدن زمین را تولید گازهای گلخانه‌ای حاوی کربن می داند. اما سهم کشورهای مختلف در تولید این گازها متفاوت است. آقای طهماسبی بیرگانی، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
بالاترینشون ایالات متحده و چین هست، سهم بالایی در تولید گاز کربونیک دارن و این باعث شده که گرمایش زمین افزایش پیدا کنه و این گرمایش زمین ریشه بسیاری از موارد دیگر بوده از جمله گرد و غبار.
سوراخ شدن لایه اوزون به اشعه های مضر فرابنفش اجازه ورود به جو زمین را می دهد. برخورد این اشعه ها به پوست انسان خطر ابتلا به سرطان های پوستی مثل ملانوم بدخیم، بازال و بیماری های چشمی را افزایش می دهد.
علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. کشتی ایران در 4 وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در بلگراد سربستان به 2 مدال نقره و 1 برنز دست یافتند. در مهمترین کشتی دیشب حسن یزدانی در فینال وزن 86 کیلوگرم 7-1 نتیجه را به دیوید تیدور آمریکایی حریف دیرینه خود واگذار و مدال نقره را از آن خود کرد. در دیدار نهایی وزن 79 کیلو نیز محمد نخودی 4-2 برای جردن باروس آمریکایی مغلوب و صاحب مدال نقره شد. همچنین امیر حسین زاره در دیدار رده‌بندی وزن 125 کیلو 7-1 برای کشتیگیر کانادایی به پیروزی و مدال برنز دست یافت. در فینال این وزن هم تا هاکا قهرمان جهان و المپیک سر ترکیه حریف مغولی را شکست داد و مدال طلا گرفت. همچنین در وزن 92 کیلوگرم کامران قاسمپور با نتیجه قاطع 5-0 کشتیگیر گرجستان را مغلوب کرد تا امشب برای کسب مدال طلا با جیمون کاکس آمریکایی پیکار کند. اما در 74 کیلو یونس امامی برابر کایداگ آمریکایی قهرمان جهان با نتیجه 2-2 و به دلیل اخطار فنی مغلوب برای دیار رقمانی شد. همچنین امروز در 61 کیلو رضا عطی با کشتیگیر از مقدونیه، در 65 رحمان اموزاد خلیلی با رقیبی از کره جنوبی و در 97 کیلو محمد حسین محمدیان پس از استراحت در دور اول با برنده مسابقه کشتیگیران هند و سوئیس مبارزه می‌کند. سرمربی تیم ملی فوتبال کشور هم 27 بازیکن نهایی را برای حضور در اردوی اتریش و 2 بازی تدارکاتی با تیم‌های ملی سنگال و اوروگوئه معرفی کرد. علیرضا بیرانوند، امیر آبیزاده، سید حسین حسینی، پیام نیازمند، رامین رضاییان، صادق محرمی، صالح هردانی، حسین کنعانی زادگان، مجید حسینی، مرتضی پورعلی گنجی، شجاع خلیزاده، ابوالفضل جلالی، میلاد محمدی، امید نورافکن، امید ابراهیمی، سعید عزت‌اللهی، میلاد سرلک، سامان قدوس، احمد نوراللهی، احسان حاج‌صفی، وحید امیری، علی قلی‌زاده، علیرضا جهانبخش، مهدی ترابی، مهدی طارمی، کریم انصاری‌پور و سرور آزمون بازیکنان منتخب کارلوس کیروش را تشکیل می‌دهند. کاروان فوتبال کشور هم با امداد فردا تهران را به مقصد وین ترتیب می‌دهد. قرار است تیم ملی در 2 بازی تدارکاتی 1 مهر با تیم ملی اوروگوئه و 5 مهر با تیم ملی سنگال دیدار کند و تیم ملی فوتسال ایران در بازی نهایی رقابت‌های چند جانبه تایلند 4-3 نتیجه را برابر مراکش واگذار و به مقام نایب قهرمانی بسنده کرد.
نمایشگاه ایران ساخت با حضور رئیس جمهور ونزوئلا در کاراکاس پایتخت این کشور آغاز به کار کرد. این نمایشگاه که به محصولات دانش بنیان و خلاق اختصاص دارد با حضور 82 شرکت ایرانی و 50 مجموعه فناور از ونزوئلا برگزار می شود. در این نمایشگاه شرکت های ایرانی در حوزه صنعت خودرو، کشاورزی، دارو، تجهیزات پزشکی و فناوری ارتباطات و اطلاعات حضور دارند و دستاوردهای خود را به نمایش می‌گذارند. بر پایه نشست‌ها و جلسات رو در رو بین شرکت‌های ایرانی و ونزوئلایی یکی دیگر از اهداف مد نظر در این نمایشگاه است.
دماوند برای توسعه در بخش تاریخ، گردشگری و فرهنگی نیازمند تقویت زیرساخت است. رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان دماوند با اشاره به فرارسیدن سال روز ثبت ملی شهر دماوند در فهرست آثار ملی کشور گفت امسال به جهت مصادف شدن این روز با ایام اربعین حسینی و عزاداری‌های آخر ماه صفر تصمیم بر این شده که بزرگداشت این روز را به مهر ماه و بعد از این ایام موکول کنیم که امید است با پیش‌بینی‌های صورت گرفته بتوانیم برنامه خوبی را برگزار کنیم. شریفی با بیان اینکه توانستیم گویش دماوندی را در اسفند ماه سال گذشته به ثبت ملی برسانیم گفت امید است در همایش آینده از لوح ثبتی گویش دماوندی هم رونمایی کنیم و این یک ارمغانی است برای ما که هر سال در روز بزرگداشت ثبت ملی دماوند یکی از آثار تاریخی و میراث فرهنگی از جمله میراث معنوی ملموس و ناملموس را به ثبت رسانیم و در این همایش به نمایش گذاریم. وی تأکید کرد گرچه در حوزه میراث فرهنگی شهرداری و شورا اقداماتی را انجام داده و صحبت‌هایی شده که حتی موزه‌ای را برای آثار تاریخی منطقه ایجاد کنند، ولی در حوزه گردشگری هنوز برنامه تدوین نشده و امید است امسال در راستای تدوین سند جامع گردشگری اقدامات عملی هم صورت گیرد.
نرم افزار ایران صدا امکان دسترسی به پخش زنده و بایگانی شبکه‌های مختلف رادیویی را فراهم می‌آورد. دسترسی به جدول پخش برنامه‌های رادیو نیز از دیگر ویژگی‌های این نرم افزار است.
نرم افزار ایران صدا رسانه نوین رادیو
امام حسین علیه السلام علیه یزید قیام می کند.
این نرم افزار امکان پخش زنده شبکه‌های رادیویی سراسری و استانی و دسترسی به آرشیو زمانی و برنامه‌ای و همچنین جدول پخش شبکه‌های رادیویی را فراهم می آورد. مهدی شاملو، مدیر ایران صدا:
پایگاه قرآن ایران صدا در این ایام مجموعه کاملی از تلاوت‌های تحقیق و ترتیل رو هم آماده کرده، خصوصا برای زائرین محترم که در زمان راهنمایی و سفر میخوان قرآن رو گوش بدن یا از ترجمه قرآن استفاده کنن، میتونن از پایگاه قرآن ایران صدا استفاده بکنن. اپلیکیشن ایران صدا رو مردم میتونن از پایگاه اینترنتی ایران صدا .ir دریافت بکنن.
نرم افزار ایران صدا همچنین در بخش‌های پایگاه کودک، قرآن، دعا و نغمه‌های مذهبی، سخنرانی مذهبی، موسیقی و کتاب گویا فعال است. آرمان زیایی مهر، مجری و گوینده:
نزدیک ظهر چارتکوف از خواب بیدار شد. سرش درد می‌کرد و بدنش کوفته بود.
من و همکارانم می‌تونیم این امید رو به شما بدیم، مطمئن باشید که در حال ضبط کارهای خوبی هستیم که حتما شما رو به لحاظ کیفیتی حتما راضی میکنه.
گمان مبر آنان که در راه خدا کشته شده اند مرده اند، بلکه زندگان جاویدند.
حسین قاسمی، صدا بردار:
صدا برداری یک حرفه خاصی هستش. به قول معروف نمیشه یک شبه تکنیکای صدا رو یاد گرفت. در زمینه بیس میز که مثلا آقا اینجا صدا بالا هست، لولش پایینه، اینا رو باید با حسش عجین بکنه که این حس رو منتقل بکنه به دیگران.
بخش کتاب گویای این نرم افزار حدود 1,000,000 کاربر و 350,000 بازدید کننده روزانه دارد. علاقه‌مندان از طریق پایگاه اینترنتی و نرم افزار ایران صدا میتونن برنامه‌ها رو به صورت رایگان دریافت کنند. مهدی سربازی، خبرگزاری صدا و سیما:
موزه ها روز اربعین تعطیل نیستند. آقای مرتضی ادیب‌زاده، مدیر کل امور موزه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از تعطیل نبودن موزه ها، کاخ ها و محوطه های تاریخی در روز اربعین خبر داد و گفت موزه هایی که زیر نظر این وزارت خانه فعالیت می کنند طبق روال عادی باز هستند. موزه ها در نیمه اول سال از ساعت 9 تا 19 باز هستند و در نیمه دوم سال ساعت بازدید آنها از 9 تا 18 خواهد بود.
شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. از آن ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:59 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
نه و 26 دقیقه صبح روز اربعین حسینی است، 20 ماه صفر. به همه شما همراهان نازنین صدای پایتخت تسلیت و تعزیت عرض میکنم. از پخش این شبکه رادیو تهران در کنار شما هستیم تا ساعت 14 با مجموع برنامه های بخش صبحگاهی. باز هم به همت همکار گزارشگرم آقای علیرضا محمدی عزیز میریم به میان کاروان جاماندگان اربعین حسینی در تهران. آقای محمدی سلام، دوباره خدا قوت.
ممنون، سپاسگزارم جناب آقای رحیمی عزیز. باز هم سلام به زائرین اربعین در هر کجا که صدای ما رو میشنوند. میدان شهدا لحظات پیش فرماندهی کل سپاه پاسداران هم سنگ مسیر کرد به طرف میدان خراسان. شخصیت‌های سیاسی اجتماعی مردم عزیز و هموطنانمون در مسیر هستن، هر کسی با یک نیفت.
آقای محمدی عزیز، کمی اگر جاتون رو تغییر بدید، صدای شما رو مطلوب دریافت نمی کنیم. خب دوباره تماس می گیریم با آقای محمدی عزیز، همکار گزارشگرمون، که در میان کاروان جاماندگان اربعین حسینی علیه السلام در تهران هستند. اگر موفق بشیم حتما با ایشون دوباره هم کلام خواهیم شد. آقای محمدی، خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی متشکرم و عذرخواهی میکنم. به هر حال ادعام شدید حضور
متاسفانه
در مراسم اربعین مشکلاتی که در برنامه زنده برای ما پیش بیاد. من نمیدونم
الان کمی بهتر بود. کمی بهتر شده.
بله کمی بهتر.
بفرمایید.
داره منو نگاه میکنه داخل کاوسکاست. به اتفاق پدر و مادر اومده گفتم که نمیتونم تفکیک کنم گروه های سنی رو. این یکی از روزهای ماندگار و یادگار برای این عزیز ما چه نمیدونم اسم چیه و پدرشون به ما خواهند گفت خواهد بود که در خودیان بیان بکنه و در تاریخ یادگاری خود حد نوشته روز اربعین و سایر اربعین. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
روز شما بخیر. قربون شما. آقا کوچولی ما اسم چیه؟
علی آقا هستم.
علی آقا. علی آقا چند سالشونه؟
دو سالش.
دو سالش.
ایشون هم الان 6 سالشون.
7 سال شده. هواگر. به هر حال مسیر طولانی. اون عاملی که باعث میشه این مسیر طی بشه چیه؟
عشق به امام حسین. عشق نامحدود و ازلی.